رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان محترم، به نشر جنبستی مجله خبری بامدادی پنجشنبه 14 فوریه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده میزبانی گفتار این ساعت در شهر پراگ هستم.
و من کیومر سیاتا مجری صحبت امروزه در شهر دوشنبه. ساعت در پایتخت کشور 8 صبح و هوا 3 درجه گرم. حرارت هوا در شهرهای خوجند و کلاب و قرغانتپه نیز از 3 تا 6 درجه گرم می شود، اما هوای خروق 3 درجه زیر صفر.
مجله بامدادی را با نگاه به فهرست رویدادهای روزی نو آغاز می کنیم. امروز با تقاضای روسیه و سربیا، شورای امنیت سازمان ملل استقلال منتظره استان جدایخواه کوسوو را ارزیابی خواهد کرد. همچنین تخمین می شود که امروز حکومت سربیا اقدام هایش در نسبت کشورهای اعتراف کننده استقلال کوسوو را قبول می کند.
امروز در میز مدوره با پشتیبانی سازمان ملل و سازمان امنیت و همکاری در اروپا، طرح قانون درباره حقوق انسان تاجیکستان بحث و بررسی می شود.
امروز در گوشه های مختلف عالم روز ولنتین مقدس جشن گرفته می شود. در این روز به نشان محبت عاشقان و معشوقان به همدیگر گل و تحفه می فرستند. در بعضی کشورهای اسلامی و غیر نصرانی روز ولنتین خلاف اخلاق حسنه ارزیابی شده، تجلیل آن منع می باشد. و اکنون نشر مختصر اخبار عالم پیشکش می شود. سازمان ملل متحد از وضع بشری تاجیکستان که با شدیدترین سرمای 25 سال اخیر مواجه شده است هرچی بیشتر نگران می باشد. خانم میشل مانتس، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل بان کی‌مون، می گوید کمش 260 هزار ساکن تاجیکستان به کمک عاجل نیاز دارند. کمبود انرژی و آب وضع را باز هم پیچیده تر کرده است. اکثر مکتب ها با کمبود نیروی برق مواجه می باشند. بنیاد کودکان سازمان ملل متحد یونیسف اطلاع داده است که به تاجیکستان کمک های فوری و از جمله به شفاخانه ها جنراتور می فرستد.
پلیس بریتانیا سبب های مرگ میلیاردر و سیاستمدار گرجی بدر پترکاتسیشویلی را تفتیش خواهد کرد. یک تن از مسئولین پلیس به خبرگزاری ها گفته است که پترکاتسیشویلی به طور ناگهانی از دنیا درگذشته است و این شبه برانگیز است. طوری خبر داده بودیم یاوری بدر پترکاتسیشویلی در صحبت به خبرگزاری ها مرگ سیاستمدار و تاجر معروف را با خروج بیماری قلب مربوط کرده بود. بدر پترکاتسیشویلی یکی از داوطلبان کرسی رئیس جمهوری گرجستان در انتخابات اخیر پرزیدنتی بود. مقامات گرجستان او را در تلاش تشکیل کودتای دولتی و سرمایه‌گذاری گرد حمایت‌های اعتراضی احزاب مخالف در ماه نوامبر سال گذشته متهم می‌کردند، اما او این اتهام را قطعی رد می‌نمود. بعد از سرکوب شدن گردی همایه ها در روز 7 نوامبر سال گذشته، پترکاتسیشویلی در بریتانیا و اسرائیل به سر می برد. او ثروتمندترین فرد گرجستان محسوب می شد و گفته می شود که سرمایه خود را در سالهای 92 قرن گذشته در همکاری با بوریس بریزوفسکی، منعقد امروز کرملین، جمع آورده بود.
رئیس شورای امنیت سازمان ملل متحد ریکاردو آلبرتو آریاس اظهار نمود که روز پنجشنبه 14 فوریه جلسه شورای امنیت برپا می شود که در آن سربیا نگرانی هایش از اعلامیه منتظره استقلال ولایت جدایخواه کوسوو را مطرح خواهد کرد. تخمین می شود روزهای آینده ولایت کوسوو که در آن اکثریت را آلبانی تباران تشکیل می دهند استقلالش از سربیا را اعلان کند. روسیه و سربیا طلب کردند که برای ارزیابی این مسئله جلسه فوق‌العاده شورای امنیت سازمان ملل دایر شود. همچنین از احتمال دور نیست که امروز در جلسه حکومت سربیا چاره‌های خاص بر ضد استقلال کوسوو و از جمله مجازات کشورهایی که استقلال کوسوو را اعتراف می‌کنند اندیشیده شوند. دیروز سرگئی لاوروف وزیر کارهای خارجی روسیه بار دیگر اظهار نمود که اعتراف استقلال کوسوو عملی نادرست است.
ما مطمئنیم که اگر استقلال یک جانبه کوسوو پذیرفته شود، این اشتباه خواهد بود.
در عین زمان لاوروف ابراز داشت که در ارتباط با استقلال کوسوو کشورش بر ضد کدام کشور تحریم جاری کردنی نیست.
بر اثر انفجار بمب کناری راه در ولایت هلمند واقع در جنوب افغانستان، 3 سرباز کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. رئیس ولسوالی مساقله عبدالسلام گفت که این حادثه بعد از یک روز بعد از حمله افرادی ناشناس به منزل او صورت گرفته است. بر اثر آن حمله به کسی آسیب نرسیده است. عبدالسلام فرمانده سابق طالبان می باشد که بعد از تحت نیروهای حکومتی قرار گرفتن مساقله رئیس این ولسوالی تعیین شده است.
امروز پیروان حکومت غربگرای لبنان به یاد سابق سروزیر این کشور رفیق حریری در شهر بیروت گردهمایی یادبود برپا می کنند. پیش بینی می شود که در این جمع آمد صدها هزار نفر اشتراک می کند. حریری و 22 نفر دیگر 14 فوریه سال 2005 بر اثر بمب‌گذاری ماشین به هلاکت رسیدند. همچنین روزی پنجشنبه پیروان جنبش روبه سوریه حزب الله به یاد ایماد مغنیه در جنوب بیروت راهپیمایی یاد بود دایر خواند کرد. مغنیه یکی از رهبران حزب الله روزی سه‌شنبه در نتیجه یک بمب‌گذاری در شهر دمشق سوریه به قتل رسید. مغنیه با سروری گروگانگیری شهروندان کشورهای غربی در سالهای 80-90 عصر گذشته متهم می شد. ایران کشتار این افرادگرای شیعه مذهب را عمل تروریستی رژیم صهیونیستی عنوان داده است. ولی اسرائیل ابراز داشته است که در کشتار مغنیه هیچ نقشی ندارد. دپارتمنت دولتی ایالات متحده آمریکا مغنیه را قاتل مردم زیاد نامیده، افزوده است که بدون او عالم امنیتی بیشتر کسب کرده است.
حامیان حقوق بشر، هنرمندان معروف و منصبداران سازمان ملل میگویند دیوار خاموشی که قربانی های قاچاق انسان را احاطه کرده است برای شکنسازی این رویداد خلل میرساند. سخنران های اولین کنفرانس بین المللی سه روزه بخشیده به مبارزه با قاچاق انسان که دیروز در شهر وین افتتاح یافت، دعوت نمودند که بدنامسازی قربانی های قاچاق انسان خاتمه یابد و صاحبکاران متهم با قاچاق انسان بایکات شوند. در این انجمن زیر پرچم سازمان ملل نزدیک به 1200 نماینده حکومت ها، سازمان های غیر دولتی، کارشناسان، صاحبکاران و قربانی های قاچاق انسان از 116 کشور عالم حضور دارند.
امروز برای آخرین بار پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین نشستی مطبوعاتی سالانه دایر می کند. بعد انتخابات پرزیدنتی ماه مرد، پوتین در ماه می از کرسی ریاست جمهوری برکنار می شود. سالهای پیش پرزیدنت روسیه در طول 3 ساعت به سوالهای خبرنگاران داخلی و خارجی پاسخ میداد. اکثر سوالها به سیاست داخلی روسیه رابطه داشتند، ولی در گذشته پوتین این قبیل نشستها را برای راه اندازی حمله بالای ممالک غربی نیز استفاده برده است.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و حالا شنونده ارجمند و نامگوی گزارش و مقالات بخش اولی ساعت توجه کنید.
در لندن سرمایه‌دار و سیاستمدار مخالف حکومت گرجستان بدر پترکاتشویلی به هلاکت رسید.
سردی های اخیر و بحران انرژتیکی سببی با سرعت دامن پهن کردن بیماری های راه های نفس به خصوص در میان کودکان شده است.
سازمان جهانی بهداشت میگوید هر کاری ممکن را باید کرد تا بیمارستان های تاجیکستان با دارو و نیروی برق تامین باشند.
و در ولایت سغد یک زن با اتهام کوشش فروختن کودکش دستگیر شده است.
دیروز در لندن صاحبکار و سیاستمدار مخالف حکومت گرجستان بدر پترکاتشویلی به هلاکت رسید. طبق گزارش ها سبب مرگ او سکته قلب بوده است. پترکاتشویلی از مخالفین سرسخت پرزیدنت گرجستان میخیل ساکاشویلی به شمار می رفت. ماه گذشته در انتخابات پرزیدنتی گرجستان او با ساکاشویلی سبقت کرده بود. حکومت گرجستان پترکاتشویلی را با سرپرستی مالی اعتراض های ضد حکومتی ماه نویبر متهم می کرد. در این باره همکارمان سید قاسم قیامپور تفصیلاتی بیشتر دارد.
با اعتراض خبرگزاری ها پترکاتشویلی در لندن بر اثر مریضی قلب از دنیا درگذشته است. تاجر معروف و سیاستمدار مخالف حکومت شروع از ماه نوامبر سال گذشته بعد از آنکه مقامات گرجستان او را در تلاش تبادلات دولتی متهم و برای بازداشتش امر صادر نمودند در پایتخت بریتانیا به سر می برد. درباره سبب های مرگ پترکاتشویلی اطلاعی دقیق موجود نیست و پلیس لندن اظهار نمود که همه دلیل های مربوط به این حادثه را تفتیش خواهد کرد، زیرا در گذشت او ناگهان رخ داده است و از این رو شبهه برانگیز است. مقامات گرجستان هنوز هلاکت پترکاتشویلی را تشریح نکردند. نینا نکاسیدزه یکی از رهبران حزب حرکت ملی رئیس جمهور ساکاشویلی گفت با جز فرضیه رسمی یعنی بر اثر مریضی قلب از دنیا درگذشتن پترکاتشویلی دیگر اطلاع زیر دست ندارد. و اما ایده از جانبداران بدر پترکاتشویلی مرگ سرمایه‌دار معروف را با اتهامات علیه او اعلان کرده حکومت و مورد کافتوکوب بین‌المللی قرار دادن پترکاتشویلی مربوط می‌کنند. بدری پترکاساشویلی از رهبران پسیپردگی نمایش‌های اعتراضی ماه نوامبر سال گذشته در تیفلیس بود و رهبران گرجستان او را در کوشش تشکیل کودتای دولتی و از مسند برکنار کردن میخائیل ساکاشویلی عیبدار می‌کردند، ولی او اتهامات را قطعی رد می‌کرد و فقط اقرار نمود که با کارمندان پلیس مبلغ بزرگ داده بود تا نمایش اعتراضی مخالفین را سرکوب نکنند. و اما با وجود این، روز هفتم نوامبر سال گذشته پلیس گردی هم آمدگان در کنار بنای پارلمان کشور را پراکنده کرد و به دنبال این رئیس جمهور ساکاشویلی در گرجستان وضع فوق العاده اعلان نمود. گفته می شود که محض مخالفت بدر پترکاساشویلی با مقامات گرجستان، برخی از جانبدارانش را در رابطه با این در گذشت مرموز سری اندیشه آورده است که شاید زیر کاسه نیم کاسه باشد. زاور کرکیتادزه عضو گروه انتخاباتی بدر پترکاساشویلی می گوید:
در حال حاضر ما چیزی را نمی دانیم و اظهار عقیده در این باره شاید باعث پهن شدن اطلاعی بر دروغ گردد. ما فقط می دانیم که انسان از عالم در گذشته است و شاید بر اثری از کار ماندن قلبش، ولی ما همچنین می دانیم که او به مریضی قلب مبتلا نبود.
خود پترکاساشویلی بارها اشاره کرده بود که با او خطر تهدید میکند. ماه دکمبر سال گذشته به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته بود او نواری ویدئویی دسترس کرده است که در آن یک مسئول وزارت امور داخلی گرجستان با یک فرمانده چچن در رابطه با کشتار پترکاساشویلی در لندن مذاکره کرده است. بعد چند روز دیگر او به رادیوی آزادی گفت:
وقتی که این همه شروع شد، منظور نه فقط این نوار بلکه در مجموع مخالفت با من، چنین می شمردم که کار تا به این حد نخواهد رسید و اما بعدا دلیل های زیادی را دسترس کردم که از روی آنها می توانم حکم برارم حکومت فعلی گرجستان واقعا هم نقشه با هر وسیله به قتل رساندن مرا دارد.
ماه اکتبر سال گذشته ایرکلی اکراشویلی، سابق وزیر دفاع گرجستان، اعلام داشت که ساکاشویلی او را برای کشتار پترکاساشویلی تحریک داده است. و اما بعد از بازداشت اکراشویلی از این اظهاراتش رو تافت. گفته می شود که بدر پترکاساشویلی سرمایه خود را در سالهای 90 قرن گذشته در همکاری با بوریس بریزوفسکی، منعقد امروزه کرمل، جمع آورده بود. بوریس بریزوفسکی امروز به خبرگزاری ها گفت که چند ساعت قبل از هلاکت پترکاساشویلی با او دیدار و گفتگو داشت. او افزود که فقط بعد از انجام تفتیش قضیه در گذشت پترکاساشویلی از سوی پلیس لندن، نظر خود را درباره این حادثه بیان خواهد کرد.
مرگ سرمایه‌دار و سیاستمدار مخالف حکومت گرجستان بدر پترکاساشویلی در لندن.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org. تلفن ها 21 14 33 24 08 77.
شنونده ارجمند، مجله بامدادی را با گزارش ها از دوشنبه پی میگیریم. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید سردی های طاقت فرسای اخیر و بحران انرژی سببی با سرعت دامن پهن کردن بیماری های راه های نفس به خصوص در میانی کودکان شده است. به گفته یونیسف، بنیاد حمایت از کودکان سازمان ملل در تاجیکستان، تقریبا 1 میلیون نفر کودکان تا 5 ساله هستند که بنابر سردی ها و کمبود خوراک گرم بسیار آسیب پذیر شدند. یونیسف میگوید برای رسیدگی به نیازمندی های فوری افراد آسیب پذیر از جمله زنان و کودکان $200,000 اختصاص داده است. وزارت بهداشت تاجیکستان میگوید با وجود ارائه کمک ها هنوز هم وضع بیمارستان ها اضطراب انگیز باقی میماند. اسلم مومنزاد همکار ما از دوشنبه گزارش میدهد.
ستاد اضطراری سرما 2008 که در نزد وزارت تندرستی تاجیکستان تأسیس داده شده است، وضع اکثر بیمارخانه های کشور را بنابر کمبود برق بسیار سنگین و نگران کننده ارزیابی می کند. شمسیدین قربانوف رئیس این ستاد گفت چنین وضع ناگوار به افزایش روزافزون بیماران و ویژه شمار گرفتاران امراض شش در کشور سبب شده است. به قول آقای قربانوف، شمار مراجعین امراض شش اگر نیم ماه قبل تنها در یک بیمارخانه 40 نفر بود است، فعلا آن به 120 نفر رسیده است.
وضعیت واقعا مشکل است، چه حالت فوق العاده است و نه وسازونی که در شهر دوشنبه و مرکز ماموری ولایت ها ما می توانیم از روی اقتدارهای موجود هم مؤسسه‌ها فعالیت دائمیشون و منتظمشون رو تعمیر کنیم. در نایه‌ها مشکلات زیادتر هستند. در اساس معلومات هایی که ما در دست داریم، شماره مراجعین با بیماری های شدید راه نفس علل خصوص برونخیت، پنیومانیا و دیگر زیاد شده است. قریب دو برابر، دو نیم برابر زیاد شده است مراجعات.
آقای قربانوف افزود فعلا فقط 68 بیمارخانه کشور با برق تامینند و در قسمت دیگری مؤسسه‌های طبی کشور انتقال نیروی برق به طور جدولی تامین می‌گردد. وزارت بهداشت تاجیکستان جهت با برق و گرمی تامین نمودن بیمارخانه‌های کشور به سازمان‌های بین‌المللی مراجعت نموده کمک پرسیده است. فعلا سازمان جهانی تندرستی، بانک جهانی و خزینه کودکان سازمان ملل متحد در پاسخ به درخواست این وزارت حدود 83 دستگاه تولید برق جنراتورها را به اختیار این وزارت سپاریده اند. به اطلاع ستاد سرما 2008 فعلا اکثر این دستگاه های تولید برق به بیمارستان های تاجیکستان فرستاده شده اند، ولی این تعداد برای تمام بیمارستان های کشور ناکفایه بوده است. به اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، مؤسسات بهداشت تاجیکستان باز به 138 دستگاه های تولید برق نیاز دارند. اما در صورت تأمین شدن بیمارستان ها با دستگاه های تولید برق، مشکل با مواد سوخت تأمین نمودن آنها پیدا می شود. فعلا مؤسسه های طبی که با این گونه دستگاه ها تأمین شده اند، آنها را تنها در حالت های فوری استفاده می برند. شمس الدین قربانوف می گوید وزارت تندرستی کشور امیدوار است سازمان های بین الخلقی جهت با دستگاه های تولید برق و با مواد سوخت تأمین نمودن مؤسسه های بهداشتی کشور کمک رسانند.
و اینچنین خزینه نفوذ سازمان ملل به ما وعده دادند که در روزهای نزدیکترین به ما دست کمک دراز میکنند. من فکر میکنم که تامینات با ژنراتورها در سطح مؤسسه های استثنایی تامین کرده میشود. خودمون هم میخواهیم که جامعه جهانی به طور باید شاید برای مردم خودمون، برای بهتر کردن صحت و سیاست رسانی و اقلا تامین کردن مؤسسه های تندرستی خودمون دست کمک بگیریم.
با اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان، تا کنون سازمان های بین الخلقی برای رفع مشکلی ببرقی مؤسسات بهداشتی تاجیکستان بیش از 200 هزار دلار آمریکایی کمک مالی رسانیده اند. ستاد سرما 2008 میگوید در حال حاضر مؤسسه های بهداشتی تاجیکستان با بیشتر از 1.5 میلیون دلار آمریکایی کمک احتیاج دارند. اسلمی مومنزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مشکلات فراوان بیمارستان های تاجیکستان که بحران انرژتیکی و سرمای قهرتون ایجاد کرده است. دیروز رهبر منطقوی سازمان جهانی بهداشت درباره برنامه های این سازمان در ارتباط با رفع عاقبت های سرمای امسالای تاجیکستان تفصیلات داد. بعد پخش یک آهنگ این مصاحبه پیشکش می شود.
یاد روز بارش دیری خاطرات عشق دیری یاد بازده های گرمه آن لبان نمکی یاد روز بارش دیری خاطرات عشق دیری یاد بازده های گرمه آن لبان نمکی لبم بر لبان نرم در سکوت نیم شب ها و امید آرزوها سرم در آغوش گرم
شنونده عزیز، اگر از برنامه های قبلی ما خبر داشته باشید، سازمان جهانی بهداشت دیروز گفت که تاجیکستان به یک بحران افزاینده بشری دچار شده است و زندگی هزاران نفر در این کشور بر اثر سرما تحت خطر قرار دارد. انتظار می رود به زودی مدیر منطقوی سازمان جهانی بهداشت مارک دانزون برای ارزیابی های نیازمندی های فوری تاجیکستان به کمک های بهداشتی به شهر دوشنبه سفر کند. مارک دانزون دیروز گفت هر کاری ممکن را باید کرد تا بیمارستان های تاجیکستان با دارواری و نیروی برق به طور منظم تامین باشند. راجع به این مسئله همکارمان طاهری سفر صحبت داشت با ژرارد روکنشاب مشاور منطقوی سازمان جهانی بهداشت. ابتدا طاهر از ژرارد روکنشاب پرسید که بر اساس ارزیابی های اخیری آنها کدام بخش ساحه تندرستی تاجیکستان از همه بیشتر رنج میکشد.
It's actually more or less affecting the health sector in its total.
سردی های شدید زمستان به وضع بخش بهداشت تاثیر منفی گذاشته است. بیشتر از همه بخش کمک های عاجل ضربه دیده است. این بخش می توان گفت اصلا از کار باز مانده است. بیمارستان ها نیز از سردی و کمبود برق در حال بد قرار دارند. بعضی نمود خدمات بیمارستان ها به سبب نبود برق اصلا فعال نیست. بسیار بیماران به جای رفتن به بیمارستان ترجیح می دهند که در خانه بمانند. زیرا سبب بحران انرژی اکثر بیمارستان ها اتاق های بیماران را گرم نمی کنند.
و اما پیشتر از این دولت تاجیکستان و باز از سازمان جهانی بهداشت و دیگر سازمان های بین الملل کمک های خواسته بود. از سازمان شما مخصوص کدام کمک ها تقاضا شده است؟
اصلا این یک درخواست هماهنگ شده می باشد که آن را تیم سازمان ملل در کشور تهیه کرده است. سازمان ما کوشش می کند که به این درخواست رسیدگی کند. اکثرا حکومت تاجیکستان درخواست کرده است که نقطه های مهمترین بهداشتی را با دستگاه های قوی تری تولید برق تامین کند. همچنین برای فعال کردن این دستگاه ها مواد سوخت فراهم سازد. علاوه بر آن ذخیره داروار و دیگر مواد و دستگاه های طبی درخواست شده است. مثلا دستگاه نگهداشت تفلان نارسا تولد شده و دستگاه های تشخیصی بیماری. ما به جامعه جهانی مراجعه میکنیم که برای فراهم ساختن این مواد به تاجیکستان همکاری کنند.
و پیش از صحبتی که داشتیم شما گفتید که گروه سازمان جهانی بهداشت برای تحقیق وضع بیمارستان ها به ولایت سغد تاجیکستان سفر کرده است. راجع به وضع در آنجا چی اطلاع تازه در دست دارید؟
We know these reports by the official authorities.
ما در این مورد تنها همان گزارش مقامات کشور را داریم. در این باره آمار رسمی و رقم های قابل اعتماد در مورد قربانیان این بیماری وجود ندارد. حالا برای تفتیش این رقم ها و تشخیص وضعیت به این منطقه ها تیم های متخصصان فرستاده شده اند. ضمن آنها گزارش دادند که چنین بیماران به طبابت دسترسی دارند و به بیمارستان ها شمار از حد زیاد بیماران مراجعه می کنند.
Overloading those few functioning facilities at the moment.
سوال رو تکرار میکنم. شما گفتید که سازمانی جهانی بهداشت، گروهی سازمانی جهانی بهداشت برای تحقیق وضع بیمارستان ها به ولایت سغد سفر کرده است. راجع به وضع در آنجا به غیر از اون بیماری هایی که گفتید باز چی گونه اطلاع تازه در دست دارید؟
آنها گزارش دادند که به چندی از بیمارستان های ناحیه‌ای رفته وضع آنها را تحقیق کردند و آن بیمارستان ها حالتی ترسناکی داشتند. واقعا بعضی از بیمارستان های خرد کاملا خالی شده اند زیرا شبکه گرمی‌دهی کاملا از کار مانده است. از این خاطر بیماران چنین بیمارستان ها را ترک کرده به شفاخانه های بزرگتر می رفته اند که آنها قسمان با نیروی برقی که از گنراتورها حاصل می شود تامینند. ولی در همین شفاخانه ها هم حرارت تا حد است که انسان یخ می کند. و واقعا وضع در آنجا بسیار ناامید کننده است. گروه سازمان ما برای تحقیق به دیگر منطقه ها از جمله کولاب سفر می کند تا وضع آنها را نیز ببیند.
تشکر از ژرارد روکنشاب مشاور منطقوی سازمان جهانی بهداشت که با سوال های همکارمان طاهر سفر راجع به تاثیر سرما و بحران انرژی به ساحه بهداشت و صحت مردم تاجیکستان جواب داد. شنونده ارجمند اگر شما هم به دلیل کمبود برق اگر حالا نتوانستید گزارش مقاله ها و اخبار بخش تاجیکی رادیوی آزادی را شنوید اما می توانید در شکل کتبی و صدا در صفحه www.azadi.org در هر وقت دلخواهتان پیدا کنید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
صحبت راجع به تأثیر سرمای امسال به سلامتی کودکان را ادامه می دهیم و می رویم به ولایت سوخت. ببینیم که چگونه خانه های سرد و استعمال خوراک خنک سبب افزودن بیماری ها در میان کودکان این منطقه شده است. شاهین روشن خبرنگار رادیو آزادی از شهر پنجکنت گزارش می دهد.
طبق اطلاع مرکز جلوگیری بیماری های کودکان، بر اثر سرمای شدید، نبود برق و سردی خانه ها، امراض راه های شدید نفس و زکام میان کودکان نوزاد تا به 14 ساله در ناحیه پنجکن و اطراف آن افزایش یافته است. کامل جمعایف سرور مرکز مسبور در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ماهی اول سال 2008 در بین کودکان تا 14 ساله 4102 حادثه بیماری شدید راه نفس، از آن 1390 حادثه بیماری های زکام و از آن 104 حادثه بیماری ورمی شوش مشاهده شده است.
آقای جمعایف افزود در بیمارخانه کودکان نیز عین زمان سطح بیماران بستری شده افزایش و بیش از به 100 نفر رسیده است. یک تن از مادرانی که با طفل 5 ماهه در بیمارخانه کودکان بستری میگوید:
من از دیره خویجغری مادری 3 فرزند 3مان 5 ماهه شدگی، از نبودن سویت که 24 ساعت سویت نمیتیادم، اویست نه گاز داریم نه گرمی داریم، خونه ها خنک، برای همین بچه من 5 ماهه کسل شد.
این در حال است که نظر به گفته کامل جمعایف، سرور مرکز جلوگیری از بیماری های کودکان، بیماری زکام و راه های شدید نفس عامل خروج دیگر امراض میان کودکان شده است. در نتیجه 5 کودک به هلاکت رسیدند و همچنین طبق اطلاع رسانه های خبری بر اثر بیبرقی یک طفل نوزاد در زایشگاه ناحیه عینی نیز فوتیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
تأثیر سرمای امساله به سلامتی کودکان جمهوری.
اسکندر، اینجا میخواهم یک خبری رو ارائه کنم که شاید مستقیما به سرما رابطه ندارد، اگرچه به کودکان ربط میگیرد. طبق اطلاع خبرگزاری ها، مقامات امور داخلی ولایت سوخت از فروش یک طفل نوزاد در ناحیه باباجان غفوروف این ولایت جلوگیری کردند. با قبل مقامات، مادری 18 ساله خواست است که طفل نوزادش را به ارزش $350 آمریکایی به خانواده فروشد که در ناحیه دیگری همین ولایت به سر میبرند. در همین حال وزارت امور داخلی تاجیکستان نیز میگوید در سال گذشته در کشور 13 حادثه فروش نابالغان به قید گرفته شده است. گلچهره میرزایی و رهبر سازمان غیر دولتی مادر بر رسانه های محلی گفته است که اکثرا زنهای جوان را مشکل اقتصادی به این عمل تحریک میدهد. با گفته او حتی حادثه های رخ دادند که در جنوب کشور مادران جوان میخواستند طفل خود را به ارزش $7 و یا تلاوری های گوناگون به سودا گذارند.
شنوندگان ارجمند، مجله خبری بخش تاجیکی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز پنجشنبه 14 فوریه سال 2008 است. حالا با نامگویی گزارش و مقاله های نیمه دوم این ساعت آشنا شوید.
ایدی روزی ولنتین که در گوشه های مختلف عالم تجلیل می شود از کجا منشأ می گیرد؟
پیروزی در انتخابات مقدماتی 3 ایالت امکانات براک اوباما و جان مکین برای دریافت عنوان نامزد حزب‌هایشان به مقام ریاست جمهوری آمریکا را بیشتر کرد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز میگوید وضع آزادی مطبوعات در جماهیر سابق شوروی به وجه عموم بدتر شده است.
و در ایران باز یک نشریه مجله زنان بسته شد. امروز در سرتاسر عالم تقاضا به صدبرگ سرخ به مراتب بیشتر است. در یک عده کشورها بر ضد این صدبرگ ها قرارهای حکومتی قبول شده، جمع آمدهای گروه های قومی و مذهبی برپا می شود.
اسکندر، از گفته های شما چنین برمیاد که گویا باز یکان انقلاب صدبرگی طرح‌ریزی شده باشد، هم خیر؟
نه کیومرز، این جشن روزی ولنتین است که همچون روزی عاشقان اعترافی بیشتر و بیشتر کسب می کند. در این روز عاشقان و معشوقانشان به نشان محبت صدبرگ سرخ و دیگر تحفه ها را تقدیم می کنند. در سابق شوروی و از جمله تاجیکستان هم تا جای می دانم درباره روزی ولنتین اطلاع هست و بعضی ها آن را جشن می گیرند.
تشکر اسکندر، اما این عید اصلا از کجا منشأ می گیرد؟
در این باره، یعنی ایدی ولنتین مقدس و پیدایش ایدی روزی ولنتین قصه های مختلف به تب رسیده است. اولا طبق بعض روایت ها ایدی ولنتین در دوره پیش از میلاد مسیح وجود داشت و در این روز امپریای روم ادامه نسل انسان را جشن می گرفت. دیگران پیدایش این اید را با راهب با نام ولنتین ارتباط می دهند. به گفتی آنها در عصر سیوم بعد میلاد مسیح امپراتوری روم کلاودی ازدواج را منع کرد. به فکری وی مردان می بایست فقط سرباز باشند، نه شوهر و نه پدر. ولی طبق این قصه راهب با نام ولنتین پنهانی مراسم عقد نکاحی جوانان عاشق را دایر می نمود. وقتی سری او کشف شد ولنتین را اعدام نمودند و به یاد او روزی ولنتین باقی ماند. قصه دیگر این است که ولنتین نام شخص بندی یکی از محبس های امپیری روم بوده و دختری ناظر محبس عاشق می شود. دختری جوان هم او را دوست داشته عاشق او می شود. همین طریق در روزی که ولنتین را به اعدام می برند او به معشوقش کارت فرستاده در حاشیه آن با محبت می نویسد از ولنتینی تو. این شعار امروز هم در بسیاری از کارت‌های عاشقانه به چشم می‌خورد. خلاص قصه‌ها زیادند ولی امروز این ایدی عاشقانه است و بیشتر جلای دنیوی دارد.
بله اسکندر، عربستان سعودی خرید و فروش و اصلا آویختن رمزهای ولنتین را منع کرده است. هفته‌ای روان در این کشور فروش صدبرگ سرخ نیز به وجه عموم متوقف شده است. پلیس دینی با نام مساوا به گل فروشی ها دستور داده است که تا 15 فوریه از فروش صدبرگ سرخ خودداری ورزند. امسال وکیلان مردمی کشور دیگر منطقه خلیج کویت هم اظهار نمودند که این عید پایه آتش پرستی و نصرانی داشته به انعنه های اسلامی مخالفت میکند. ولی در هر صورت در کویت دریافت صدبرگ سرخ هیچ دشواری ندارد و طربخانه ها نیز جفت ها را به جشن دعوت میکنند. در بحرین همسایه کویت و عربستان سعودی هر سال تقاضا به صدبرگ سرخ افزایش مییابد. سال گذشته در روز 14 فوریه در این کشور 20,000 صدبرگ به فروش رفت و امسال گل فروشی ها 25,000 دانه صدبرگ فرمایش دادند.
بله کیومرس، مخالفت به روز ولنتین در هندوستان هم جا دارد. پیروان گروه مذهبی شیو سینا شدیداً مخالف تجلیل ولنتین بوده میگویند که آنها جانبدار حفظ انعنه های هندی و محبت و احساس متمدن می باشند. این گروه با ارزش های غربی من جمله رستوران های مکدونالدز، برنامه های تلویزیونی MTV و روز ولنتین از جمله مبارزه می برند.
البته مبارزه است و بعضاً از آن آدمان کاملاً بی‌طرف اذیت میکشند. مثلا گلپرور از منطقه غزه زیاد حجازی از عاشقان معذرت خواست و افسوده است که امسال صدبرگ های پروردهش خوراک گاو خواهند شد، زیرا تحریم غزه امکان نمیداد که صدبرگ هایش به عاشقان و معشوقان رسند. از سوی دیگر حکومت بریتانیا با اشاره به وضع دهشتوار کشوری آفریقایی کنیا از مردم درخواست نموده است که به معشوقانشان صدبرگ سرخ کنیا تحفه کنند. نارامی های اخیر کنیا صحای کشاورزی این کشور را در حال فوق‌العاده دشوار قرار داده است.
خوب کیومرس، ما هم با آن شنوندگانمون که روزی ولنتین را جشن میگیرند یک آهنگ عاشقانه غربی تحفه میکنیم. شنوندگان ارجمند، مجله خبری بامداد پنجشنبه 14 فوریه را از بخش تاجیکی رادیوی آزادی میشنوید. به عقیده اکثر تحلیلگران، در انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده آمریکا و به ویژه در رقابت داخل حزبی دموکرات ها میان هیلری کلینتون و باراک اوباما یک گردش سرنوشت ساز پیش آمده است. با پیروزی در ایالات های مریلند، ویرجینیا و پایتخت شهر واشنگتن، باراک اوباما در حساب عمومی از رقیبش هیلری کلینتون پیش گذشت. او اولین بار شمار بیشتری رأی زنان را که انتظار می رفت از خانم کلینتون پشتیبانی کنند به دست آورد. تحلیل وضعیت نو در انتخابات آمریکا را از خبرنگار رادیوی آزادی سلیمی ایوبزاد می شنویم.
آنهایی که از سرآغاز انتخابات پرزیدنتی ایالات متحده را هیجان‌آورترین سبقت آمریکا در 10 ساله‌های اخیر نامیده بودند، معلوم می شود اشتباه نکرده اند. ولی آنهایی که مانند پرزیدنت فعلی آمریکا جورج دبلیو بوش در تابستان سال گذشته پیشگویی کردند که پرزیدنت آینده ایالات متحده زن خواهد بود، شاید امروز دودله هستند. زیرا روز سه‌شنبه در این سبقت یک حادثه ویژه به عمل آمد. جوانمرد سیاه‌پوست باراک اوباما، سناتور از ایلینویس، نه تنها بیشترین رای های 3 حوزه دیگر، بلکه پشتیبانی طرفداران رقیبش هیلری کلینتون را به دست آورد.
The change we seek swept through Chesapeake and over the Potomac.
تغییراتی که ما در آرزویش هستیم سراسر چسپیک را فرا گرفت و از رودخانه پاتامک گذشت و مریلند و ویرجینیا را پوشاند. در واشنگتن هم ما پیروز شدیم و این جنبش تا زمانی که خود پایتخت را تغییر ندهد باز نخواهد ایستاد.
در حالی که گفته می شد اکثریت زنان از نامزد خود خانم هیلری پشتیبانی می کنند، این بار بیشترین آنها مفتون اوباما شدند. و در حالی که می گفتند افراد تحصیل کرده طرفدار اوباما هستند، این بار صنف کارگر سفید پوست نیز به اوباما رای داد. و حتی اسپانی تبارانی آمریکا در این مناطق اکنون بین اوباما و کلینتون نیم به نیم تقسیم شدند که در گذشته دیده نمی شد. به طور عموم 80% دموکرات ها این بار از اوباما پشتیبانی کردند. بسیاری از تحلیلگران این را یک چرخش مهم می نامند. اوباما نشان داد که با جذبه شخصی و دعوت‌های قوی به وحدت ملی، گذشت از تفریقه‌های نژادی و جنسی، الهام نو در تقویت آمریکا و مانند اینها می تواند به دستگیری اکثریت انواع گوناگون انتخاب کننده ها نائل گردد. با این ترتیب اوباما می تواند از حزب دموکرات آمریکا نامزد انتخابات پرزیدنتی شود. اما خانم کلینتون نیز آرام ننشسته است. هرچند وی رهبری معرکه انتخاباتی خود را برکنار کرد، به نظر نمی‌رسد ملول و ناامید گشته باشد. برعکس امید دارد اول ماه مارس در 2 ایالت بزرگ، اوهایو و تکساس، پیروز می‌گردد که شمار وکیلانشان در انجمن عمومی حزبی از ایالت‌های دیگر بیشتر است. اوهایو مکان صنف کارگر است و اکثریت را در تکساس اسپانی تباران تشکیل می‌دهند. کلینتون علاقه در تکساس است و شب گذشته طرفدارانش را در اینجا این گونه روح بلند می‌کرد.
We're going to sweep across Texas in the next 3 weeks bringing our message.
خانم کلینتون می گوید در 3 هفته آینده به هر گوشه تکساس سر خواهد زد تا پیام خود را برساند که امریکا به چی احتیاج دارد. یک پرسش معمولی جورنالیستان امریکایی امروز این است که از نخستین پرزیدنت زن حمایت می کنید یا از اولین پرزیدنت سیاه پوست؟ برای پاسخ دهنده حفظ آداب سیاسی در برابر چنین سوال مشکل است و اکثریت پاسخی با مدارا می دهند. روشن شدن موضع آنها نامزد آینده دموکرات ها را معین خواهد کرد و آنچه روز سه‌شنبه در مریلند، ویرجینیا و شهر واشنگتن به عمل آمد با احتمال زیاد به تصمیم نهایی آنها تأثیر عمیق خواهد داشت.
تغییر اوضاع در معرکه انتخاب حزب دموکرات برای کرسی ریاست جمهوری آمریکا.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی، پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
شنوندگان
شنونده عزیز مجله بامدادی رادیوی آزادی را میشنوید. روز سازمان خبرنگاران بدون مرز گزارش سالانه‌اش درباره وضع آزادی مطبوعات در کشورهای جهان را نشر کرده، گفت که خبرنگاری همچنان یک شغل خطرناک باقی میماند. در گزارش خبرنگاران بدون مرز وضع آزادی مطبوعات در 98 کشور جهان از جمله تاجیکستان تصویر شده است و بهای سازمان به کشورهای شوروی سابق را از خبرنگاری رادیوی آزادی مرزای سلیم پور میشنویم.
سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش سالانه‌اش مقامات رسمی کشورهای جهان را در ناتوانی، بزدلی و درویگی در امر دفاع از آزادی بیان عیبدار کرده گفته است، به مهرگی برخی از کشورهای غرب و نهادهای بین‌المللی با زیان آزادی مطبوعات انجام می‌شود. دبیر کل این سازمان دفاع از خبرنگاران رابرت مینارد از جمله تحت فشار کشورهای چون ایران و ازبکستان عقب نشستن شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را مثال آورده، اتحادیه اروپا را انتقاد کرده است که نسبت به حاکمان خودکامه‌ای که تحریمات این سازمان اثرشان نمی‌کند قطعیت نشان نمی‌دهد. خبرنگاران بدون مرز همین طور در گزارش سالانه‌اش وضع آزادی مطبوعات در اکثر کشورهای شوروی پیشین را بد و برخورد اکثر دولت‌های پس از شوروی نسبت به مطبوعات را غیر دوستانه خوانده است. الزا ویدال رهبری بخش اروپا و شوروی سابق در این سازمان بین‌المللی دفاع از خبرنگاران میگوید وضع برای خبرنگاران در بخش اعظم کشورهای شوروی سابق بد شده است، از جمله در روسیه.
What we have witnessed during the year 2007 was that
اونچی ما در سال 2007 در روسیه شاهدش بودیم افزایش فشار به مطبوعات مستقل همراه با بازداشت خبرنگاران در جریان نمایش‌های مخالفین، بسته شدن روزنامه‌های مستقل و به بیمارستان‌های امراض روانی فرستادن خبرنگاران بود. این موضوع ها با در نظر داشت انتخابات پیش رو ایستاده ریاست جمهوری برای ما علامت خیلی بد می دهند.
الزا ویدال رهبر بخش کشورهای اروپا و شوروی سابق در سازمان خبرنگاران بدون مرز. به حساب خبرنگاران بدون مرز تا سال گذشته دست کم دو خبرنگار روس به تبابت اجباری در بیمارستان های امراض روانی محکوم شده اند. این تجربه در چشم جامعه عقل گم کرده نشان دادن منقدان دولت که در دوران شوروی فراوان استفاده می شد و اکنون در روسیه دوباره به آن بر می گردند، باقی مردم را از مخالفت آشکار علیه رژیم ها منع می کند. گزارش میگوید مقامات روسیه در مورد مجازات قاتلان خبرنگاران و آنهایی که در پس قتل آنا پالیتکوفسکا ایستاده اند تلاش چندان نمیورزد. الزا ویدال اما میگوید وضع آزادی مطبوعات در بلاروس به مراتب بدتر از هر کجای دیگر بوده، تا این سال گذشته ذره به نشده است.
بدبختانه در مسئله تعقیبات و سانسور بلاروس خود یک نسخه خیلی مانند اتحادیه شوروی است.
در آذربایجان نیز عین تعقیب خبرنگاران مستقل و مخالف دولت از سوی مقامات رسمی تا سال گذشته 2007 نیز ادامه پیدا کرده است. اما در اوکراین وضع آزادی مطبوعات بعد انقلاب نارنجی و به قدرت رسیدن ویکتور یوشنکو خیلی بهتر شده است، ولی به اعتقاد نماینده خبرنگاران بدون مرز تجزیه این کشور و مطبوعاتش به سنگرهای مختلف سیاسی در کیفیت کار رسانه‌ها نیز تأثیر سخت گذاشته است و از این رو حتی این کشور را هم نمی‌توان به صفت نمونه عبرت در مسئله آزادی بیان آورد. خبرنگاران بدون مرز ولی وضع آزادی مطبوعات در همه کشورهای آسیای مرکزی را بد خوانده است. اما الزا ویدال رهبری بخش کشورهای اروپا و شوروی سابق در این سازمان میگوید نمی شود گفت که وضع در همه کشورهای این منطقه یکسان است.
Central Asian countries such as Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, for example, doesn't face.
کشورهای آسیای مرکزی به مثل قزاقستان، قرقیزستان و تاجیکستان برای مثال دچار مشکلات سخت نیستند که یک خبرنگار ازبک هر روز به آن سر و کار می‌گیرد. این کشورها گرفتار مشکلات هم نیستند که در کشورهای مستبد چون ترکمنستان وجود دارند.
الزا ویدال نماینده سازمان خبرنگاران بدون مرز. ترکمنستان در گزارش سالانه این سازمان که مجموعاً وضع آزادی مطبوعات در 98 کشور جهان را فرا می‌گیرد، یکی از دولت‌های اصلی تعقیب کننده مطبوعات عنوان شده است.
سازمان گزارشگران بدون مرز راجع به تاجیکستان گفته است هرچند در آغاز سال 2007 خبرنگاران تاجیک امیدوار بودند که وضع آزادی مطبوعات خوبتر خواهد شد، اما این آرزوی آنها جامعه عمل نپوشید، زیرا رئیس جمهور امامعلی رحمان مثل پیشتر موقع خصمانه‌اش نسبت به آزادی سخن را تغییر نداد. ناصرجان مأمورزاده خبرنگار رادیو آزادی در شهر دوشنبه راجع به نقاط گزارش این سازمان حامی مطبوعات با کارشناسان تاجیک صحبت کرد.
سازمانی خبرنگارانی بدون مرز در بخش مربوط به تاجیکستان گزارش سالانه خود تاکید کرده است که در سال گذشته 2007 وضع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور رشد چندان نکرده است، بلکه دولت تاجیکستان در فعالیت رسانه‌های خبری محدودیت های نو جاری نموده است. در گزارش آمده است که گویا افراد حکومتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم رسانه‌های به اصطلاح مستقل تأسیس می‌دهند و نهادهای دولتی در کاری واسطه های اخباری غیر حکومتی تأثیر گذاشته و آنها را تحت نظر نگاه می‌دارند. خبرنگارانی بدون مرز همچنین از تصویب اصلاحات به کدکس جنایتی که بهتان و تحقیر در اینترنت را جنایت می‌شمارد اظهار نگرانی می‌کند. وکیل پارلمانی تاجیکستان و معاون رئیس حزب کمونیست اسماعیل طالباکوف در شرح گزارش سالانه خبرنگارانی بدون مرز گفت از تصمیم‌های دولت برای اصلاح طرح کدکس جنایی پشتیبانی می‌کند و در این راستا با خلاصه های این گزارش سازمان بین المللی موافق نیست.
در اینترنت مسئله گذاری کرده شود، عقیده ها پیشنهاد کرده شود، بعد اینترنت چید گفته دیگه ما همه چیزی همین حتی بعضی حالات رو از خوندن همون آدم شرمش میاد. اینترنت این پروگرسی جامعه معاصر است و در این جامعه معاصر نه اینکه ما را همچون یک سوال که همچون یک پرتوگوی مثال میگیریم، سیاسی پرتوگوی غرضهای شخصی خود استفاده برید.
اسماعیل طالباکوف وکیل پارلمانی تاجیکستان. جمعه‌بای طالباف از مسئولان مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان میگوید مثال روشنی نقض حقوق روزنامه‌نگاران در سال 2007 محض طبق بندهای تحقیر و بهتان کدکس جنایی باز کردنی پرونده جنایتی علیه سه خبرنگاری این مرکز می باشد.
در ما یک عادت شده است که تفاوت بین تنقید و تحقیر را نمی بینیم. اون چیزی که از دید روزنامه‌نگاران تنقید است همچون تحقیر قبول کرده می توانند که هر سری قدم نسبت روزنامه‌نگاران پرونده جنایتی با
پشتیبانی جمعه‌بای طالباف یک مسئول مرکزی تحقیقات ژورنالیستی تاجیکستان از خلاصه های گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز و اما حکومت تاجیکستان اظهار می‌دارد که 90% خلاصه های گزارش خبرنگاران بدون مرز اساسی واقعی ندارند و دولت در کار رسانه های خبری هیچ سانسور و یا محدودیت ایجاد نکرده است. میرزا بدل بدلوف سردار رئاست تبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ میگوید
من یاد ندارم که ما باری شده باشد که نفری را یک روزنامه نگاری را یا روزنامه را آگاه کرده باشیم و تحقیق کرده باشیم و ما از جانب خودمون همه جهت کوشش کرده ایستادیم که مطبوعات ما طرف همین آزادیش تامین باشد.
میرزا بدل بدلوف سردار رئاست تبع و نشر و مطبوعات وزارت فرهنگ در پایان گزارش سالانه خبرنگاران بدون مرز با استناد به تحقیقات سازمان امنیت و همکاری اروپا تاکید می شود که 97% نشریه های تاجیکستان خودکفا نیستند و از نشر منفعت نمی بینند. در سال گذشته مقامات این کشور برای بستن 4 شبکه کابلی بنابر نداشتن مجوز امر کردند و خطر منع فعالیت 5 تلویزیون دیگر در میان بوده است. کارشناسان میگویند تصمیمات دولت تاجیکستان در ارتباط با مطبوعات دوری از چشم سازمان های بین المللی و سرمایه گذاران تاجیکستان پنهان نمی ماند و آن به آبروی این کشور در عرصه بین الملل تأثیری در روز مدت و منفی خواهد رسانید. نصیرجان مامورزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بهای گزارشگران بدون مرز به وضع آزادی مطبوعات در تاجیکستان.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
اخیراً مقامات جمهوری اسلامی ایران حکم برآوردند که نشر مجله بانفوذ زنان متوقف گردد. در این ارتباط سازمان روزنامه‌نگاران بدون مرز میگوید مقامات ایران مخالف هر مجله و روزنامه‌ای میباشند که از ترغیب سیاست دولت دست میکشد. در این باره همکارمان لطیفی لطیفی گزارش میدهد.
کمیسیون ویژه در امور نظارت و اجازه چاپ مطبوعات مجوز مجله زنان را 28 میانور بیکار کرد. در قرار کمیسیون گفته می شود که مجله به خوانندگان تصویر غم‌انگیز جمهوری اسلامی ایران را پیشکش می کند و با نشر اطلاعات اخلاقی شبهناک و سلامتی روانی خوانندگان آسیب می رساند. مجله ویژه زنانه 16 سال پیش از جانب شهلا شرکت روزنامه‌نگار و سردبیر ایرانی تأسیس یافته بود. مجله خود را از بررسی مسائل سیاسی کنار می گرفت و کلاً به موضوعهای زنانه تمرکز می کرد. در حالی که مقامات نشر دیگر رسانه‌های خبری را منع می کردند، به خاطر سیاست پیش گرفتش زنان توانست در زمان فشار و سختگیری های حکومتی فعال بماند. ریزو موینی مسئول بخش افغانستان، ایران و تاجیکستان در سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز و بخش فارسی رادیوی آزادی گفت زنان حیات اجتماعی ایران را خالصانه تصویر می نمود. با قیده او بسته شوی مجله شهادت می دهد که مقامات ایران حق شهروندان به گرفتن معلومات را همچون تهدید به امنیت می حسابند. بعد از سر قدرت آمدن رئیس جمهور محمود احمدی نژاد، دهان نشریه و خبرنگاران مستقل با فعالیت ضد دولتی متهم شدند.
ما در طی سال گذشته و سال پیشتر بیش از 50 مورد اصطلاحی که خودشون میگن جرم مطبوعاتی داشتیم. در تمامی این موارد مسئله امنیت ملی تر شده.
بسته‌شوی زنان به دنبال محکوم شوی خبرنگار زن جلوبانی یعقوب 23 ژانویه صورت گرفت. این خبرنگار روزنامه سرمایه برای گزارش درباره رهپیمایی زنان ماه مارس سال 2007 مورد بازجویی قرار گرفته بود. خانم یعقوب را اینچنین برای فعالیتی که بر ضد امنیت کشور روانه شده بود و پرداخت جریمه پولی محکوم نمودند. با اتهامات همسان خبرنگار زنان سامانه اینترنتی خانم مریم حسین خان و خانم جلوه جواهری با قرار دادگاه تهران حبس شده بودند. این زنها تنها بعد از پرداخت گراو یا خود وثیقه پولی بی‌نهایت بلند با گذشت چند هفته به آزادی برآمدند. بدرالصدد مفیدی خبرنگار تهرانی و منشی اتحاد ژورنالیستان ایران به رادیوی آزادی گفت:
یکی دو ماه اخیر ما مواجه بودیم با توقیف و تعطیلی نشریات دیگه‌ای از جمله روزنامه آریا که درست در آستانه انتشارش یک چنین اتفاقی براش افتاد، یعنی روزنامه‌ای که هنوز منتشر نشده مواجه شد با لغو امتیاز.
طبق اطلاع سازمان خبرنگاران بدون مرز، نهاد ضد دخل حکومت ایران در دوام دو سال 42 نشریه را بست و مجوز پخش برنامه‌های 24 رادیو را بیکار کرد. فعالیت چندین رسانه‌های خبری دیگر با قرار دادگاه موقتاً متوقف شده بود. اتحاد ژورنالیستان ایران با پخش یک اظهارات اعلام نمود که کمیسیون حکومتی حق منع کردن فعالیت هفتهوار زنان را نداشت و تنها دادگاه میتواند چنین قرار برآورد. لطیفی لطیفی، رادیوی آزادی.
من این نشر مجله ماهواره زنان در جمهوری اسلامی ایران. دیروز در شهر وین یک همایش بزرگ سازمان ملل متحد افتتاح یافت که در آن مسئله مبارزه بر ضد قاچاق انسان بررسی می شود. مشکل قاچاق انسان گریبانگیری تاجیکستان نیز هست، زیرا سالانه صدها هزار نفر مردم این کشور برای پیدا کردن کار مهاجر می شوند و تعدادی از آنها به دام گروه های جنایی می افتند. برات یوسفی خبرنگار رادیو آزادی از شهر دوشنبه در این باره گزارش می دهد.
مقامات ضد دخل تاجیکستان میگویند در سال گذشته 2007 تعداد افراد قاچاق شده ای که از خارج به کشور بازپس برگردانیده شده اند در قیاس با سالهای قبلی کاهش یافته و در این سال به حدود 20 نفر برابر بوده است. اما این هم در حالی است که فعلا 100 نفر شهروند تاجیکستان که به قاچاق انسان دست دارند در فهرست پیگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزوی و رهبری سازمان غیر دولتی مادر میگوید در مورد این افراد معلومات مشخص موجود است، اما نفری از آنها بازداشت نشده است. با گفته خانم میرزوی و صرف نظر از اقدام های مقامات تاجیکستان، سازمان های بین المللی و همکاری آنها با کشورهایی که شهروندان تاجیکستان با این کشورها قاچاق می شوند، در این مورد وضع به صورت جدی تغییر نخورده است.
проблема остается очень актуальной, потому что люди продолжают уезжать на заработки.
خانم میرزوی میگوید به خاطر آنکه مردم با مهاجرت مهنتی به خارج کشور سفر میکنند، مشکل قاچاق انسان همان حل نشده باقی مانده است. شهروندان تاجیکستان از همه بیشتر به روسیه به مهاجرت میروند و طوری هم میدونیم زنان تاجیکستان بیشتر به امارات متحده عرب و ترکیه قاچاق میشوند. فعلا فهرستی است که در آن نام و نسب و محل مشخص زیست 100 نفر شهروند تاجیکستان ثبت شده است که آنها با جرم دست داشتن در قاچاق انسان در پایگرد اینترپول قرار گرفتند. گلچهره میرزوی و رهبری سازمان غیر دولتی مادر بر این است که با منظور این مشکل در تاجیکستان برای دوم دفعه همایش بین المللی مبارزه با قاچاق انسان برگزار شده است که در این همایش ها همچنین نمایندگان مقامات مسئول کشورهایی که شهروندان تاجیکستان به این کشورها بیشتر قاچاق میشوند دعوت و شرکت داشتند و در این همایش ها اصول های با ثمر جلوگیری از قاچاق انسان، راه های بازپس برگردانیدن قربانیان قاچاق و مبارزه با گروه و افرادی به این جنایت دست داشته جدی مطرح شده است. این در حال است که بجز از کشورهای اصلی مهاجرت مهنتی شهروندان تاجیکستان نظیر روسیه، در مورد قاچاق انسان از کشورهای آسیای مرکزی به کشورهای خلیج فارس، منطقه های نارام آسیا از جمله افغانستان و پاکستان و صفت کشورهای ترانزیتی مساعدت میکرده است. پروانه ویدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران بر این است که وضع قاچاق انسان در ایران به یک مسائل عمده تبدیل شده است و نیز کشور برای قاچاقگران انسان از کشورهای آسیای مرکزی خصوصا تاجیکستان یک کشوری ترانزیتی است.
وضعیت قاچاق در ایران در سالهای اخیر بسیار اسفبار شده به خاطر همسایگی کشور ایران با کشور امارات متحده عربی و همچنین کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس. وضعیت قاچاق به شدت افزایش پیدا کرده، همچنین به کشور ترکیه زنان بسیاری از ایران و همچنین زنان آسیای مرکزی، زنان پاکستانی و هندی فرستاده میشن و میزانش هم به نظر من داره روز به روز افزایش پیدا میکنه به خاطر فقر و مشکلات معیشتی که در ایران وجود داره و در کشورهای حاشیه وجود داره. توی شهر مشهد این زنان تاجیک بسیار هستن و همچنین یه سری زنانی رو که من خودم اطلاع پیدا کردم که از طریق ایران به کشورهای زنان تاجیک فرستاده میشن به کشورهای منطقه با مثلا 7-8000 دلار پدرشون داره میفروشن به مردان عرب و اونها توسط مردای عرب اجباراً زن مثلا مرد 60-70 ساله عرب میشن و زندگی رو با اونا شروع.
پروانه ویدمنیش مسئول مبارزه با قاچاق انسان در شهر مشهد ایران.
خب این بود گزارش خبرنگارمون برات یوسفی درباره قاچاق انسان در تاجیکستان. و حالا کیومرث منتظری بررسی مطالب نشریه های غربی هستیم.
جسد بجان میلیاردر بدر پترکاتسیشویلی که در مخالفت با حکومت میخائیل ساکاشویلی قرار داشته است دیشب از خانه شخصیش در سوره کشف گردید. دیلی میل می نویسد میلیاردر گرجی مقیم بریتانیا به قریبی سوره تشویش کرده بود که دشمنان سیاسیش او را نیز خواهند کشت. نشریه میگوید قضیه مرگ بدر 52 ساله را حالا پلیس سوره بر عهده دارد و سبب های مرگ او را تحقیق میکند. طبق اطلاع قبلی و گویو از سکته قلب فوتیده است و امروز مراسم دفنش صورت میگیرد. نشریه لتمس مینویسد نظرپرسی های اخیر نشان میدهند که معروفیت جورج بوش جمهوری خواه روز تا روز پایین میرود و این بیانگری آن است که آمریکایی ها از حکومتدارانی جمهوری خواهان به داد آمدند و این نوبت در انتخابات نوامبری رئیس جمهوری آمریکا دموکرات ها شانس بشری پیروز شدن را دارند. اما به نوشته لتمس در اصل این گونه نخواهد شد، زیرا جمهوری خواهان از هر وسیله کار میگیرند تا پیروز را از دست ندهند. آنها نمیخواهند که برنامه های پیاده کرده داشون در شرق نزدیک و دولت افغانستان به نتیجه پایان یابد. می‌نویسد لتمس چرا مقامات بلاروس می‌خواهند با گروه راک در کشورشان موافقه کنند. این عنوان یک مطلب از سیو دویچ زیتونگ است. نشریه میگوید روز 21 نوامبر سال گذشته را در بلاروس هنوز فراموش نکردند، زیرا در این روز 5 گروه موسیقی راک در کابینه مشاور ایدئولوژی پرزیدنت لوکاشنکو دعوت شده بودند. مقامات می‌خواهند با این گروه‌های موسیقی راک که اکثرا از کمبود جامعه صدا بلند می‌کنند زبان یابد و آنها را از این عملی به قبلشان ممنوع باز دارد.
تشکر از شما کیومرث عطار. شنوندگان ارجمند، این بود بررسی مطبوعات غربی و در همین جا مجله خبری بامداد پنجشنبه 14 فوریه به پایان میرسد. من اسکندر خواجه میرزاده در شهر پراگ و همکارمون کیومرث عطار در شهر دوشنبه با شما خداحافظی میکنیم. روز شما خوش.
از مهر و از محبت محرم شو یک نشانی.